أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وردت نصوص في وصية السبي معارضة لما دل من النصوص على نفوذ وصية السبي البالغ عشرا. من هذه النصوص معتبرة جميل الدال على اشتراط عقل السبي. ظاهر سياق هذه الرواية أن المقصود كمال العقل، وذلك لأن السبي قبل أن يعقل الطلاق والصدقة والوصية لا يكون مجنونا فاقد العقل بالمرة، فهذا في الحقيقة يشكل سياقا لهذه الرواية للظهور في أن المراد من العقل كمال العقل. فعلى أي حالين، هذه الرواية وتلك الرواية الدالة على اعتبار البلوغ عشرا، كل واحد منهما بإطلاق مفهومه يعارض منطوق الأخرى، ويجري فيه قاعدة ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وقاعدة عدم تداخل الأسباب. ومقتضى هذه القاعدة كفاية كل من كمال العقل والبلوغ عشرا، بذلك يجمع بين هاتين روايتين وترفع المعارضة تنتفي. الرواية الأخرى المعارضة ما دل على نفوذ وصية السبي إذا بلغ 8 سنين. هذه الرواية أيضا لا يمكن، يعني لا تصلح للمعارضة. والوجه في ذلك أن هذه الرواية وإن كانت سندها معتبرا، لكنها دلت على نفوذ جميع تصرفات السبي إذا بلغ 8 سنين. هذا مخالف لجميع النصوص المستفيدة بل المتوافرة البالغة حد التضافر الدالة على أنه لا نفوذ لأمر السبي ما لم يحتلم ما لم يبلغ. فيقع التعارض، يستقر التعارض بين هذه الرواية وبين تلك النصوص، فلا مناص من رفع اليد عن هذه الرواية، فهذه الرواية مقروحة بترجيح تلك الروايات الدالة على عدم نفوذ امر السبي في شيء من الامور ما لم يبلغ. ولكن الروايات الدالة على نفوذ وصيته اذا بلغ عشرا او كمل عقله لما كان موضوعه اخص من موضوع تلك الروايات، من اجل ذلك تصلح لتغيير اطلاق تلك الروايات. لكن هذه الروايه مطلقه، يعني دلت على عدم نفوذ مطلق امور، عدم نفوذ امر السبی فی مطلق الامور، فلذا تستغل التعارض بلا مناس من ترهی. و ایدن ورد روایتون دلت علی التفصیل بین الیسیر و بین المال الكثیر، فدل علی نفوذ امر السبی وصیت السبی. هذه الروایه وردت بخصوص الوصیه، فی وصیت السبی نفوذ وصیت السبی اذا كان اذا بلغ فی الحقیقه اذا تجاوز عن سبع سنین، اذا بلغ عشر سنین، یعنی اذا بلغ عشر سنین ينفذ تنفذ وصیت السبی فی الاموال المهمه الخطیره. لكن اذا كان وصيته في الاموال اليسيره يكفي بلوغه سبع سنين. هذه الروايه ايضا لا تصلح للمعارضه، وذلك لان في صدرها توافق، يعني بصدرها توافق سائر الروايات، ولكن في ذيلها يعني في الاموال اليسيره انه هل ينتنفذ وصيته ام لا بحاجة الى عدم قيام الاجماع على خلاف مضمون هذه الفقرة. فان لم يقم اجماع على خلاف مضمون هذه الفقرة نأخذ بزيدها لان سندها صحيحة. و ايضا صحيحة اخرى عن محمد بن مسلم قيل بأنها يعارض نصوص البالغ عشرين، وهو أنه فصل بين ذوي الأرحام والغرباء، قال وصية السبي تنفذ في الأرحام ولا تنفذ في الغرباء. مقتضى الصناعة نحن كنا، ومقتضى الصناعة الأخذ بهذه السيئة المفصلة، وبذلك يقيد إطلاق نصوص البالغ عشرين. تلك النصوص دلت بإطلاقها على نفوذ وصية السبي بالغ عشرين مطلقة بلا فرق بين الأرحام والغرباء. هذه الرواية تفصل بين الأرحام والغرباء، ومن هنا مقتضى القاعدة تقييد تلك النصوص، إطلاق تلك النصوص بهذه الرواية. لو لم يكن اجماع على خلاف هذا التفصيل ولا اجماع على خلاف هذا التفصيل. العلامه في التذكره والشيخ الصدوق افتى به مضمون هذا التفصيل، فلم يقم اجماع على خلاف هذا التفصيل، ومقتضى الصناعه تقييد نصوص البالغ عشرين بهذه السيئه. فمقتضى التحقيق في نهايه الشوط ان وصيه السبي في البالغ عشرين، السبي البالغ عشرين تنفذ بالنسبة إلى الأرحام ولا تنفذ بالنسبة إلى الغرباء. تفصيل إن كدر إن نصوصي كبوديم نصوص خيلي خوبية، يعني تعارض چون زياد هست، نصوص هم مختلف هست. يه طائفة أول خوب نصوصي بودن، إنا چند تا بودن مستفیزه بودن، اون نصوص دلالت کردن که نفوذ و وصیت سبی که به 10 سال رسیده بالغ عشر شد چی است؟ آقا نافذه، اطلاق دارن اینا، چه غربا باشه چه ارهام باشد، چه کمال عقل مثلا داشته باشد چه نداشته باشد، از این حیث در لفظش قید دیگری نیامده، از شرط دیگری نیامده، اطلاق دارد مطلقا. آقا سبی که بالغ عشر باشد به اصطلاح این وصیتش چی است؟ آقا نافذه، مگر اینکه مجنون باشد که خب اون به دلیل رفع قلم علی المجنون اون اصلا قابلیت ندارد، هیچی تمیز ندارد. اما روایاتی که در مقابل این طائفه آمده اند و تخالف دارند، مخالفت دارند با این طائفه، چند تا هستند. یکی از اونها این روایته که عرض کردیم خدمت شما که دارد کیس معتبره جمیل ابن دراج هست، دارد که یجوز و طلاق الغلامه اذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم، ولی اینکه بالغم نشد وقتی که عاقل باشد این وصیتش نافذه، طلاق و صدقه هم همینطور. حالا در وصیت کلام ماست، محل کلام ما آقا کجا؟ در وصیت هست. خب در اینجا ظاهر این روز عرض کرده بودیم که در تعابیر فقها وقتی که اشتراط عقل میگن در مقابل کمال عقله، وقتی که میگن اشتراط فی فلان مثلا العقل در معامله یا در یک تصرف دیگری در انواع معاملات یا بعضی از عبادات العقل میگن، بعد خارج میکنن مجنون رو. ولی کمال عقل که میگن خارج میکنن چی آقا؟ سفیه رو. در تعابیر فقها این کمال عقل در مقابل خود عقل دو تا مقوله هست. در این روایت هم اذا عقله دارد، اون به این لحاظ گفتیم خب ظاهرش اذا عقله هست. یعنی چی؟ یعنی آقا این سبی اذا بلغ عشرن انما تنفذ وصیته اذا لم یکن مجنونا، این میشه گیری هم نداره. ولی ما میخوام الان عرض بکنیم سیاق این روایت دلالت دارد که اینجا خود عقل مقصود چی آقا نیست. چرا؟ چون دارد که سبی اذا عقله، آخه سبی این از عقل متعلق عقل اینجا چی است آقا؟ عقل یعنی عقل الطلاق، اصلا بفهمد طلاق چیه؟ چون موضوعش الان طلاق است و صدقه است و وصیت. یعنی که انه مقصود اینه اذا عقل الطلاق و صدقه و الوصیه، یعنی اگر چنانچه عقلش رشدش به اندازه‌ای برسد که بداند و بفهمد این طلاق چی است و تصدق چی است و وصیت چیه، اینجا وصیت او چی است آقا؟ نافذه، طلاق او نافذه. پس این به قرینه این روایت مقصود مطلق عقل نیست، عقل در این گونه موارد هست. از الی ذلک که سبی اگر حتی حدیم نرسد که لم یعقل بعدو مفهوم طلاق یا اصل طلاق یا ماهیت طلاق ولا تصدق ولد وصیه، قبل از این آقا این سبی مجنون که نیست. آیا کسی از اهل عرف سبی را که به این حد از فهم نرسد مجنون میدوند؟ خیر، مجنون اصلا نمیفهمد، هیچی تشخیص نمیدن همه اون چرا که یعنی بسیار از اون چرا که این سبی میفهمد قبل از این که به این روش برسد میفهمد حالیش میشه، خیلی از چیزها رو مجنون این چیزها رو چه آقا؟ نمیفهمه. پس بنابراین سبی اگر به این حد از عقل نرسد او بهش مجنون نمیگن، او اون عقل رو داره. لذا مقصود اینجا به سیاق این روایت ظهور داره، سیاق این روایت که مقصود چیست آقا؟ از این عقل، عقل آقا کمال عقله. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه آقا این شد که این روایت دلالت دارد بر این که شرط است در نفوذ وصیت سبی کمال عقل. این تا اینجا. ولی یک عویسی در اینجا هست، این است که دو تا جمله شرطیه با هم دیگه هر کدوم تعارض دارن، یعنی اطلاق مفهوم یکی منطق دیگری رو چیکار میکنه آقا؟ نفی میکند. اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، قبلا خوندیم دیگه که اطلاق مفهوم هر شرطیه دلالت بر ظهور در چی دارد؟ انحصار در سببیت دارد. مفهومش اونی که میگه که اذا بلغ السبی عشرن نفذ وصیته جازت وصیته، این اطلاق مفهومش میگه که اگر به این حد نرسد به اصطلاح وصیتش نافذ نیست مطلقا، چه اینکه حالا هر شرط دیگری حاصل باشد، شروط دیگری که در اون شرطی دیگه هست یا اون شرط حاصل چی آقا؟ نشد. چه اون شرطی که در شرطی دیگر هست حاصل بشد یا اون شرط حاصل چی آقا؟ نشد. چه سبب دیگر حاصل بشد، متحقق بشد یا سبب دیگری متحقق چی آقا؟ نشد. اطلاق مفهوم نفی میکند. این رو باید معنی دور از سبی و اذا عقل نفذ وصیته جاز وصیته، این هم به همین منوال این اطلاق مفهومش نفی میکند منطق اون رو. پس به اطلاق مفهوم هما این دو شرطیه تعارض پیدا میکنن، چون نفی میکنه منطق دیگری رو. خب جوابش هم روشن که مقتضا قاعده عدم تداخل اسبابه. یعنی چون ما میدانیم که شارع حکیم وقتی که قرامی که ازش صادر میشد برای تشریعه، ما اگر بخواد به این گونه جمع نکنیم اصلا با تعارض هر دو خطاب از حیز استلال و دلیلیت چی میشن آقا؟ ثابت میشن. خب این ما از اول در این است که این اطلاق مفهوم مراد اشاره چی آقا؟ نیست، نبوده. وقتی که جایی که تعدد شرط، خود تعدد شرط قرینه است که در موارد تعدد شرط اطلاق مفهوم جمله شرطیه مراد اشاره چی آقا؟ نیست و الا تصبح شرطیتان لغوان. این قرینه است که این جمع عرفی است بین ما. نتیجه آقا کفایت کل من کمال العقل و البلوغ اشرف. وقتی که اینها چیزا رو در سببیت رو برداشتیم، دست برداشتیم ازش، در شرطی چی باقی میمونه آقا؟ استقلال در سببیت. هر جمله شرطی سه تا ظهور دارد، لخلیه و نفسها، با قطع نظر از جمله شرطی دیگر. یکی بفرمایید که اصل دخل شرط در تحقق جزا، یکی استقلالش در سببیت، که این دو یکی مدلول مطابقی شرطی است اولی، دومی مدلول اطلاقی منطوق هست استقلال در سببیت، و ظهور سوم که عبارت باشد از انحصار در سببیت، این از اطلاق مفهوم این چی میشه آقا؟ فهمیده میشه. حالا کلام این است که ما از این سومی دست برداشتیم، اما استقلال در سببیت به خودش باقی، که اون موجب تعارض که نیست، که ملزمی وجهی ندارد که ما از اون دست برداریم. از ظهور، ظهور به حجت خودش چیست آقا؟ ظهور جمله شرطیه نسبت به تو اون ظهور به حجیت خودش چیست آقا؟ باقیه. عکس میکنیم این رو.
پس درست پیش بکنم در درس فقه اونجایی که فرمودید ابو جد استقلال دارن در تصرف، فرمودید استقلال لازمش منع دیگریه.
استقلال لازمش منع دیگری نگفتیم هست؟ نه، ما چنین چیزی نگفتیم هرگز. بله، متوجه نشدید. در اونجا به همین جور که اذا ادن الاب فصح النکاح و اذا ادن الجد فصح النکاح، این همین کلامی که اینجا میگیم اونجا پیش میاد. لذا گفتیم هر یکی از ابوجد انجام بدن دیگری معنی نمیتونه بکنه، مگر اینکه با هم دیگر واقع بکنند، با هم دیگه واقع بشد. اونجا نص خاص داریم. چی داریم آقا؟ نص خاص که جد مقدمه. اینجا نگفتیم، اینجا به همین طور آقا مختصر قاعده میشد که هر یکی از کمال عقل یا بلوغ عشق تحقق پیدا بکند کافیه. پس این الان مقتضای جمع بین دو نصوص شد. پس تا به حال چی نتیجه گرفتیم آقا؟ هر یکی از کمال عقل یا اینکه بلوغ عشق تحقق پیدا کند کافیه، ولی اینکه شخص 9 ساله هست الان، اما وقتی که نزد اهل خبره یا اهل اطلاع اینو نگاه میکنن، نه این کاملا در حد رشد بالایی است، میفهمد، هم طلاق رو میفهمد، هم وصیت رو میفهمد، هم تصدق رو میفهمد. اینجا دیگه به این صحیح عمل میکنیم، کفایت میکنه، مجرد کمال عقل. ولو لم یبلغ چی آقا؟ عشرن. حالا اون طرف چی؟ اگر عشر رسید واسه کمال عقل رو نداشت، مثلا نفهمیدیم اصلا طلاق اینو چی، میشه قبول کرد؟ بعیده نمیشه قبول کرد، چون به اتفاق فقها در مطلق معاملات کمال عقل شرطه. مثلا سفیه نباید باشد طرف، حالا سفیه در معاملات، اما در این روایت به خصوص کمال عقلی است که رشدی است که اصل خود این وصیت رو بفهمد، اصل این طلاق رو بفهمد. خب اینو اگر نفهمدشون، ما چطور بگیم وصیتش نافذه میشه رو قبول کرد؟ قطعا این رو فقها نمیگن در اینجا. فلذا پس این میشه نتیجه چی میشه؟ ثمر داره. باز نه، هر دو با هم هم نیست آقا، ثمر داره. ثمرش اینه که اگر کمال عقل بود یکفی، ولی اینکه بلوغ عشق آقا نشه، ولی اگر بلوغ عشق بود فقط کفایت چی آقا نمی کنه. اونی که اهل عرف، عقلا، محاوره، هر کسی از شعر میفهمه، همین است و جز این نیست که اگر قبل از بلوغ عشق کمال عقل حاصل بود، وصیت چی است آقا؟ نافذه. دون العکس این میشه نتیجه. سب کنی داره نرسیدیم دونه دونه روایت رو میخونیم، اجازه بدی؟ بله. عرض میکنم به شما که روایت دیگر این روایت دیگه روایت موثقه هست. من سندش میخونم دوباره، سندش اینه دارد که بله شیخ نقل میکند، شیخ طوسی، به اسنادی ان علی ابن حسن ابن فضال، که کلن آقا سند شیخ طوسی و علی ابن حسن ابن فضال ضعیف است، و به قاعده تبدیل سند چی میشه آقا؟ تصحیح میشه. کلا طریق شیخ بعلی ابن حسن فضل چی هست آقا؟ اونی که در مشیخ گفته ضعیفه، ولی کن به قاعده تبدیل سند درست میکنیم. چرا؟ چون در فهرست اسم ایشون رو آورده علی ابن حسن، بعد گفت که طریق خودش رو به جمعی کتب و روایات علی ابن حسن فضل نقل کرده که اون طریقی که در فهرست داده اون طریق چی هست آقا؟ صحیح. پس گیری در اسناد شیخ به علی ابن حسن فضل چی آقا؟ نیست، به قاعده تبدیل سند درست میشه. میریم سر دومی، عن العبدی. عبدی کی هست آقا؟ عرض کردیم محمد ابن عیسی ابن عبید هست که ایشون هم علی الاقوا به اصطلاح بساغت ایشون هست. بعد که محمد ابن عیسی ابن عبید معاصر امام هادی و امام عسگری علیه السلام بود، بله معاصر امام، معذرت میخوام، جواد، معاصر امام، بعد از امام جواد علیه السلام نقل کرده و معاصر امام جواد علیه السلام بود. در موردشون اینجور گفتن که روا عن ابی جعفر الثانی الجواد علیه السلام. خب پس معلومه که معاصر امام جواد علیه السلام بوده. خب اقوام وثاقت ایشونه، در جاش گفتیم که وثاقتشون ثابت هست، این جای شک نیست. بعضی تشکیک کردن ولی ما تشکیکش رد کردیم. بله خب بعد میمونیم سر حسن ابن راشد. ایشون معاصر امام هادی و عسکر، امام هادی و عسکری علیه السلام بود. بله هر دو معاصر هر دو بوده. ما داشت سه تا حسن ابن علی بن راشد داریم، سه تا حسن ابن راشد داریم. یکی معاصر امام صادق علیه السلام هست، یکی معاصر امام رضا علیه السلام هست، یکی معاصر امام هادی و امام عسکری علیه السلام هست. این سومی به ساقتش تصریح کردن، اون اولی که ضعفش مسلمه، دومی مختلف فیه، ما در کتاب خامس هم آوردیم. این سومی بله این رساقتش مسلمه تصدیق کردن، بس اینشون هم ثقه هست. خب بعد ازشون کی هست آقا در سند؟ بعد عن الحسن ابن راشد عن العسکری علیه السلام، دیگه واسطه راوی نیست. بس بنام این روایت چی میشه آقا؟ موثقه میشه، ان شاء الله فقط معتبره به لحاظ این امامی که به اصطلاح بعد از اینکه بنای بر اعتبار رو بادش گذاشتیم به تصحیح کردیم، هم ازش به مصحح تعبیر میشد هم ازش معتبره امامی که اینطور روایتش تصحیح بشد. اما اون به لحاظ اون محمد علی ابن محمد ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال که طریقش رو تصحیح کردیم، باز اون میشه موثقه. علاوه چون اون رو هم به طریق تبدیل سند تصحیح کردیم، باید به حسب صناعت از این روایت به تعبیر بشه به معتبره. بله این معتبره. خب این سندش هست، اما دلالتش چیه؟ این روایت به اطلاق شامل وصیت میشه. متن روایت میخونم اینه که دارد که اذا بلغ الغلام 8 سنین، وقتی که صبی به 8 سال رسید، فجائز امره فی ماله و قد وجب علیه الفرائض و الحدود و اذا تم للجاری 7 سنین فکذلک. این روایت 8 سال، خب این روایتو جوابش نیست که نمیتونیم بگیریم. چرا؟ چون این معارض تمام تعارض دارد با کی آقا؟ با اون روایات مستفیضه‌ای که دارد که رفع القلم عن السبی ولا نفوذ لکلامه و لامره حتی یحتفه. اونجا دارد فی بیئن ولا شرائن ولا اقامت حدودن ولا فلانن فلان، همه اینا که اینجا اومده اونجا هم تصریح شده که حتی یحتفه نفوذ ندارد امر سبی مگر اینکه محتلم بشه. خب بینشون تعارض مستقر میشه، چون اینا مطلقه اونا مطلقه، هیچ مناسی برای جمع نیست. وقتی که این شد این روایت باید تر بکنیم آقا. چرا؟ چون بله حضرت فرمود که خود به مشتهر بین اصحابه، اون روایت مستفیضه، چند طایفه هستن مشتهرن به امسنه مختلف، این روایت چه از آقا شاز میشد و باید تر بشد. پس اینم از این روایت دیگه قابل عمل نیست. دیگری سیه ابی بصیر هست، ان ابی عبدالله علیه السلام انه اذا بلغ الغلام 10 سنین و اوصى بثلث ماله في حق جازت وصیتو. این دارد که وقتی که عشر سنین رسید، اون وقت اگر به ثلث مال در حقی وصیت کرد، جازت وصیتو. دو تا شرط کرده. شرط اول چی است آقا؟ ثلث باشه، اون که عشره معلوم، مثل بقیه نصوصه، موافق است با اون بقیه نصوص. غیر از عشر سنین دو تا شرط کرده، یکی این ثلث مال باشد، یکی در حق باشد. مثلا وصیتش بگم این خمر مرا به فلانی بدید، میدونم اون خنزیر مرا به فلانی بدید، اینا میشه وصیت چی آقا؟ باطل. یا این مال مرا به کافر فلان کافر بدید، این میشه وصیت چی آقا؟ باطل. الکفار لا یرثون و انما یرثه المسلم لکن الکافر لا یرث المسلم. التفات فرمودی. خب این وصیت اگه باطل نباشه، حق باشه و همچنین در ثلث باشه. عرض میکنیم که این دو تا شرط حتی برای بالغین هم هست، هیچ فرقی از این حیث بین بالغ و صبی چی آقا نداره. پس اینا رو نمیشه به عنوان شرط در وصیت خصوص صبی به معنی و صبی چی آقا گذاشت، میمونه بالغ عشره. پس این روایت صدرش تا الان که خوندیم خدمت شما تا این عبارت تا اینجا یه فقره موافق با بقیه نصوص بالغ عشره میشه، موافق اون میشه، میمونه اون زیرش. و شرطی دوم و اذا کان ابن سبع سنین فاوصا فی ماله بالیسیر فی حق جازد. این بقرینه بالیسیر معلوم میشد که اون صدرش مقصود حضرت مال متنابه بوده، خطیره بوده، مهمه بوده، کثیره بوده، یسیر نبوده، چون زیلش یسیر رو چی آقا خارج کرده. در یسیر اگر 7 سال بود مال یسیر این نافذه. خب این زیل است که اون اطلاق نصوص بالغ عشر رو چی آقا تغییر میزنه. حالا در اینجا در این تفسیر در حقیقه آیا با این رو میتونیم بگیم یا نه، اگر اجماعی برخلاف این نباشه ما باید بگیریم. اگر اجماع قائم شد بر عدم فرق بین یسیر و کثیر که مطلقا آقا بلوغ اشرته، ولی چنین اجماعی رو من پیدا نکردم هنوز، توجه فرمودید، چون در خود اصل اشتراط بلوغ اشر اختلافه، تفاصیلی هست. علایالن اگر کسی از این حیث مثلا باید در تعابیر قدما ببینیم که این حیثیت رو متعرض شده باشن، بگید که لا فرق بین الیسیر و چی آقا. اگه در کلام مجمعین، در کلام قدما، فقط قدما ملاکه اومده باشد که آقا لا ینفذ و وصیت و غیر البالغ عشرن مطلقا، یا انما تنفذ و وصیت البالغ عشرن مطلقا بلا فرق بین الیسیر و کثیر، اگر این اومده باشه که این خیلی مشکله، لولا الاجماع ما باید به این زیل اون روایات رو چیکار بکنیم آقا؟ تغییر بدیم. نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این میشه که بله یشترط فی وصیت السبی البلوغ عشرن الا اذا کان المال چی آقا؟ یسیرا، فاذا کان یسیرا فتصح وصیت السبی البالغ 7 سنین. این تا این اندازه. ببینید این جمع بین روایات اینجا به کجا کار رو میکشونه تا آخر. تا اینجا اینه الان، اما روایت سوم چهارم
نصوصی که عشق سرین رو شرط میکنن،
بله
وقتی چیزی شرط شد تا وقتی محبت نشه مشروط هم نمیاد. عشق سرین وقتی شرط شد روایت میفرماید که اذا بلغ الغلام عشق سرین جا عدد وصیت،
بله
چه قلیل، چه
اطلاق داره دیگه،
بله
قربانت گردم. دقت کنید آقا، دقت کنید، دقت کنید، ما هم که گفتیم اون اطلاق داره، خب معلومه دیگه اطلاق داره دیگه، این حرفی که بود که عرض کردیم شما اینو تکرار فرمودید البته، لکن کلام این است که این یک روایت در خصوص یسیر میگه 7 سال. اگر یک روایتی ما داشته باشیم مطلق باشد، یه روایتی به حسب زیق موضوع مقید باشد، قاعده چی به ما میگه دقا؟ تغییر باید بزنیم دیگه، روشنه.
به اطلاق شرط شده، نه که فقط اطلاقه،
شرطش به اطلاقه، شرط کرده این شرط اشتراط خود این بلوغ عشرن. آقا ببینید آقا، یک شرط کرده به نام بلوغ عشرن، درست آقا؟ این اشتراط بلوغ عشرن دو فرد دارد، یکی در کثیر، یکی در چی آقا؟ یسیر. به اطلاق این شرط شامل یسیر هم می شود، صریح نیست که، به اطلاق شامل می شود. و این روایت چون در خصوص یسیر است می تواند اونو چیکار کنه آقا؟ تأکید می زند. کافی آقا همین مقدار، مطلب واضحه، بقیه در خارج از جلسه. البته 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 بله، وقتی که بله کمال عقل شرط باشه، بله بله بله، بله. حالا اگه کمال عقل رو ما بگیم که نمیشه در خصوص کمال عقل مثلا ما تفصیل بذاریم، چون کمال عقل یک شرطی است که وجدانن در نزد عقلا هم کافی هست در کثیر و یسیر، توجه فرمودید. حالا وقتی که اول این که حالا 7 سال هم کمتر باشه، مثلا کمال عقل 6 ساله باشه، که این اوهدی از ناس باید باشن که در کمتر از 7 سال کمال عقل به اندازه‌ای داشته باشن که اینا مثلا وصیت و طلاق و چیزا اینا رو بفهمن. اگر پیدا کردید این چیزی رو، بله شامل میشه، فرق نداره. بله بله بله، چرا؟
چون 10 سال
رو
فرمودید اگر کمال عقل نباشه فایده نداره،
7
سال
هم
اگر کمال عقل نباشه فایده داره، پس این
روایت کلا ثمره
نداره.
اتفاقا ثمرهش دارد، چون اونی که کمال عقل رو در 7 سال داشته باشه چون موردش نادره. تازه گفتن که توجه فرمودید، اونی که در غالب هست این است که کمتر از 7 سال این موقع کمال عقل چی آقا ندارد، فلذا اون موردش زیاد هست، این یکی نادر از این موردش کمه. توجه فرمودید؟ بله. و همچنین میان فرموده ایشون به قول صاحب جواهر که در هفته قبل گفتیم، چی گفته ایشون؟ گفته این که دارد عشر سنین، چون غالب سبایا سبیان در 10 سالگی عقلشون کامل میشد. این یک استقرایی است که صاحب جواهر کرده، ما تصدیق میکنیم حرف ایشون رو که غالبا کمتر از 10 سال به این کمال عقل نمیرسن، پس بنابراین بازم ثمر میده.
بله. اگر ما 7 سال رو بگیم کمال عقل لازمه، دیگه تخصیص به مالی اصلی معنا نداره، چون کمال عقل داره. گفتیم چند تا کمال عقل باش.
خب ما که گفتیم الان دیگه به شما گفتیم دیگه کمال عقل باشه کافی دیگه.
نظر این یسیر قیمت که بگی یسیر
فرض. بله.
این یعنی چی؟ یعنی اگر کمال عقل نباشه یعنی چی؟
بله، کمال عقل کنه یک شرطی است که در همه این نصوص باید عرض بکنیم که در همه این شرایط حاصل باید باشد. چون اگر کمال عقل نباشد به این معنا که او رشد عقلیش به این حد نرسیده باشد که اصلا نمیفهمد طلاق چیه، وصیت چیه، صدقه چیه، طبعا این نمیتوند وصیتش نافذ باشد. این چیزی در همه جا هست، قبوله، درست. اما ما شرایط توقیفی الان داریم میگیم غیر از اون، البته اونم توقیفیه، ما تاش عقلا هم اون رو میفهمند که قطعا نافذ نیست، ولذا حمله بر همون فهم عقلایی میشد در مورد کمال عقل. اتفاق فرمودید؟ بله. هیچ فقیه هم ملتزم نیست آقا، کسی که هنوز رشد نرسیده نمیفهمد اصلا وصیت چیه، طلاق رو نمیفهمه چیه، بگید که وصیت چیه آقا، نافذه. این روشنه. بله. به نسبت به کمال عقل بله
لازمه.
بله، در همه جا کمال عقل چی است آقا؟
اون اشرسینم شرطه، این با هم شرطه از وضعیت‌های کسی، اما در یسیر 7 سال با کمال عقل با هم شرطه.
نه دیگه، قاعده عدم تداخل اسباب به ما چی گفت آقا؟
آخه ما شاهد داریم الان برخلافش.
چرا؟
اگه ما بگیم بلوغ اما کمال عقل کافیه،
خب
این تفصیل بین 7 سال و 10 سال لغو میشه.
نه چرا؟
هست.
آقا عزیز من دقت کنید آقا، کمال عقل در همه موارد کافیه. خب این رو گرفتیم، عقل کردیم، درست آقا؟ خب حالا اون عشر چی میگه؟ ما میخوام بگیم که عشر شرط در صورتی که کمال عقل قبلش حاصل چی آقا؟ نشده باشه. بله؟ بله بله، اگه کمال عقل قبلش حاصل شده باشد کافیه، و الا عشق چی است آقا؟ شرطه. پس یعنی هر یکی از این کمال عقل و عشق، 7 سال هم همینطوره، 7 سال در خصوص یسیر، ولو اینکه 10 سال هم نرسد چی آقا؟ کافیه. به نصف 10 سال عرض کردیم، به نصف 10 سال این 7 سال چی میده آقا در یسیر؟ ما گفتیم که نصوص 10 سال رو تقیید میزنه، اون اطلاق نصوص 10 سال رو این چی آقا؟ تقیید میزند در یسیر. یعنی در یسیر لازم نیست که 10 سال باشه، این میشه. بله کمال عقل بنا شد همه جا مفروض باشد آخه.
باشه. فرقی بین 7 سال و 11 ملاک نیست.
بله، یعنی 10 سال رو غالب، ایشون ضرب به غالب کرده. یعنی ما میگیم 10 سال کافیه الا ان یثبت چی آقا؟ صفاحته. 10 سال کافیه. یعنی چطور کافیه؟ یعنی لازم نیست حتی فحص بشه که کمال عقل داشته یا نه، مگر اینکه صفاحتش اثبات بشه. یعنی اصل بر این است که 10 سال کافی است آقا، چون ضرب غالب اینه دیگه، چون همونجوری که سال جواهر گفته، یعنی ضرب قانون میشه، یعنی حمله بر غالب میکنیم. وقتی که شارع حمله بر غالب میکند، معناش اینه که ما 10 سال اصله، مگر اینکه صفاحتش چی بشه آقا؟ اثبات بشه. 10 سال کافیه مگر اینکه عدم کمال عقلش چی بشه آقا؟ اثبات بشه. و بالعکس اگر کمال عقل ثابت شد، دیگه 10 سال لازم نیست، چون مقتضای تعدد اسباب این است که هر یک از این دو باید چی آقا؟ کافی باشن. بله، فقط اون ضرب قانونش اونجا میمونه، ثمرش التفات فرمودی. همچنین 7 سال آقا، 7 سال هم ضرب قانونه در مال یسیر نافذه، مگر اینکه بله این صفاحتش چی آقا؟ یعنی عدم کمال عقلش چی باشه آقا؟ اثبات بشه. ولی اصل بر این است که در مال یسیر 7 سال کافیه و در کثیر 10 سال چی است آقا؟ کافی، ضربن للقانون. بله، حالا اون روایت آخر رو میخونم ببینید، جالبه. در روایت آخر تفصیل گذاشته بین غربا و بین ارهام، در صحیح محمد بن مسلم هست، قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان الغلام اذا حضره الموت فاوصى ولم يدرک، بالغ نشد، جازت وصیته لدقل ارهام ولم تجز آقا للغربا. این رو با تفصیل گذاشته. خب این تفصیل در واقع در اون نصوص عشر هم میاد، حتی در کمال عقلش هم میاد، چون منافات نداره که عقلش کامل شده باشد اما شارع ما رو تعبد کرده باشد که این فقط در خصوص ذبل ارهام نافذه، این منافاتی ندارد بین این تعبد و بین اون اشتراط کمال عقل. لذا این تفصیل در تمام مراحل هست. این تفصیل رو مفتاح الکرام از علامه هلی در تذکره گفته که فتوا داده به این، شیخ صدوق هم به این چی آقا؟ فتوا داده. پس اجماع برخلاف چی آقا؟ نیست. وقتی که اجماع نشد، اون وقت شهرت هم اگر برخلافش باشد، شهرت مزاحم دلالت روایت چی آقا؟ نمیشه. فلذا این روایت به اصطلاح قابل عمل دیگه، مقتضا قاعده میشد، با اینکه ما اصلا شهرت رو هم اعراض مشهور رو هم موهن سند نمیدونیم، مخصوصا تازه اینجا معلوم نیست چقدر مشهور باشه، چون عرض کردم این دو بزرگوار فتوا دادن، پس اجماع برخلافش نیست. ما باشیم و علل قاعده این است که این تفصیل این روایت باید چی آقا بگیریم. نتیجه این میشد آقا، در آخر کلام نتیجه این میشد که وصیت سبی بالغ عشرن در ارهام نافذ، در غربا نافذ چی آقا؟ نیست، چون این اطلاق اون رو تغییر میزند. و همچنین ما تغییر دیگری داشتیم، اون تغییر دیگر چی بود آقا؟ سمانی سنین بوده؟ نه اون بله؟ 7 سال. بله بله 7 سال در یسیر، 7 سال در یسیر البته تغییر میزنه، ولیکن اگر کثیر باشد در 8 سنین باید این تفسیر رو بپذیریم بین ارهام و غربا.
از که اگه جایی ما مطلقات کثیری داریم،
مثلا بس
اگه به
10
سالگی رسید وصیت نافذه، 8 نقطه حدیث داشتیم.
بله بله.
یکی مثلا همین داریم که فقط برای اقربا نافذه، برای اقربا تحقیق میزنه. اینجا رو میگن تحقیق اقربا باید استعفا باید کرد، چون همه این کار رو با این.
من فرمای شما رو متوجه شدم. بله، مطلب شما رو متوجه شدم. این خلاف صناعت، خلاف قاعده است، خلاف قاعده معاوره است. وقتی که اقربا صحیح بود و صریح بود در این تفصیل، همه بر استباب کردن خلاف قاعده است، باید تقیید بزنن. ولی که 20 روایت هم باشد، یک روایت وقتی که تقیید زد تفصیل داشت، همین یه روایت صحیح آیه قرآن رو تقیید میزند، تا چه رسد به این نصوص مستفیضه رو. اجازه بدید صبر کنید. بله،
اگر خیش الزامی بود و واجب بود متقلیم چار تا
نه دیگه، اینا رو نمیشه گفت، اینا خلاف قاعده اصوله. اصول رو میکنم اونجا بله، همین که اصلا قانون محاوره عقلا این است که وقتی که یک جا هم از متکلمی صادر بشه یک حکم مقیدی، یک کلام مقیدی، اون بقیه کلامی که 20 بارم گفته باشد، این یکی اونا چیکار میکنه؟ آقا تغییر میزنه. بله،
مخاطبین اقراب جهر شدن.
اقراب جهل معنا ندارد که. عزیز من دقت کنید، آقا اون در زمان خود معصومینه. وقتی که در اصل بعد معصومین همه اینها بین محضر فقیه حاضر هست، اینا دیگه اقراب جهل معنا ندارد. آقا کل این نصوص در مصادر در بین ایدی چی است؟ آقا فقه هاست. اقراب جهل دیگه متصور نیست، فقط یک شبه میموند، یک شبه اینه که در این نص عشر سنین نیومده. بین شما خصوص منوجه عرض کردیم، در اون خصوص منوجه هم در اون محل تلاقی با هم تقیید میزنه. جوابش این است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.